أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز یه مقدار دیر درس شروع میشه، لذا حالا برسیم سریع‌تر مطالبی رو عرض بکنیم که توی این فرصتی که هست بحث به انجامی برسد. خب درباره اطمینان مطالبی گفته شد. اطمینان رو ما علم عرفی میگیم و جای مطرح است که درجه ای از تصدیق و احتمال است که در مقابل آن احتمال معتنا به عقلایی نباشد. ما اینو میگیم اطمینان. اما اطمینان طبیعتا خودش مقوله به تشکیک ذو مراتبه و بالاخره یه اطمینان قوی تر داریم یه اطمینان ضعیف تر داریم. برای اونام دیگه جای بس. بریم سراغ تعبیر ظن غالب. ظن غالب رو میشود گفت که این ظن معمولی نیست، وگرنه دلیل نداشت که از قید غلبه برای اون استفاده بشه. اما در این حال نمیتونیم به ظرف قاطع ادعا کنیم که ظن غالب به معنای اطمینانه، مگر اینکه بگیم مرتبه پایینی از اطمینان رو ظن غالب میگند. در عبارتهایی که پیش از این خواندیم که دیگه حالا تکرار نکنیم، جلسه قبل خواندیم، دیدیم که برخی از بزرگان ظن غالب را به معنای همون ظن گرفته بودند. نبود که ظن غالب چیزی غیر از ظن باشد، نه، همون ظن در نظر گرفته بود. ظن غالب همون ظن است. خب حالا به هر حال اینم این مطلبی است که بالاخره این ظن غالب از افراد ظن است یا از افراد یا همون اطمینان است، یا مثلا بگیم مرتبه پایینی از اطمینان است. گرچه از برخی از عبائر و تعبیرات یکی بودن ظن غالب و اطمینان استفاده میشه. فرض بفرمایید که جناب محقق کرکی در جامع المقاصد جلد سوم صفحه 486 ایشون میفرمان وعلم انه یکفی فی معرفت عدم المطاوعته. سلام علیکم. لام هنگه رو بشه روشن کرد. فرمودن که وعلم انه یکفی فی معرفت عدم المطاوعته الظن الغالب. بدانید که در معرفت عدم مطاوعه، در معرفت این نکته که این شخص به حرف گوش نمی کنه، مطاوعه نداره، متأثر نمیشه، منفعل نمیشه، نمیپذیره، زیر بار نمیره، در معرفت این نکته کفایت میکند الظن الغالب، ظن غالب. کما صرح به المصنف فی التذکرت والمنتها. مصنف که جناب محقق کرکی فرمودن منظورشون علامه حلی هستش، صاحب کتاب تذکره و منتها، برای جامع المقاصد دیگه. خب کما صرح به المصنف یعنی جناب علامه حلی در کتاب تذکره و منتها. بعد محقق کرکی جناب محقق ثانی اضافه می کند ولا بعد فی ذالک. این بعید نیست، بعید نیست که اینطور هم باشد. خب بعد خود ایشون تعلیل میکنه، میگه فإن اطلاق المعرفته على ما غلب عليه الظن امر شائع في الشرعيات. اینی که تعبیر معرفت رو به کار ببرن و مرادشون عرض منظرتون که همون ظن غالب باشد، یک امر شایعی است در شرعیات. اطلاق المعرفه علا ما غلب علیه الظن، اطلاق معرفت بر ظن غالب، امر شائع فی الشرعیات، در امور شرعی و فقه و اینها امر شایعی است. خب معرفت کجا به کار میره؟ البته یه وقت شما معرفت رو میگید آقا خب زو مراتبه، معرفت از مراتب پایین شروع میشه تا مراتب بالا که دیگه علم کامل باشه. مثلا عرضم خواهدتون که همه رو میگیم معرفت، یه وقت هست میگیم نه، معرفتی که در لسان این آیان هستش یه معرفت متنابهی است، معرفتی است که این بفرمایید که قابل اعتنا باشه، قابل توجه باشه، منجز تکلیف باشه، معذر از تکلیف باشد، به هر حال این طور باشه. اگر این باشد، این همون فقط علم است و اطمینان. لذا اینکه معرفت رو بر ظن غالب به کار ببرند در شرعیات، پس بگیم ایشون برداشتش این بوده که ظن غالب همون بفرمایید که اطمینان است، ظن غالب همون اطمینان هستش. به هر حال اون چه که ما عرض میکنیم، بگیم که یقین یا اطمینان به عدم تأثیر لازم هست، محضر مبارکتون که، و لازم هست در عدم در سقوط ها، یقین یا اطمینان به عدم تأثیر لازم است، معتبر است در عدم در سقوط وجوب امر نهی از منکر. تا ما علم یا اطمینان به عدم تأثیر نداشته باشیم، وجوب امر معروف و نهی از منکر از فعلیت ساقط نمی شود. خیلی خوب. اما اگر احتمال معتنابه و معتدنبه اقلائی بدهیم که اثر داره، این کفایت میکنه. خلاصه بکنیم مطلب رو و بریم سراغ استدلال. در حقیقت استدلال برای شرط ثانی مبتنی بر این است که ما یه سری سوالاتی رو جواب بدیم. السؤال الاول الرئیسی، سوال اول اصلی این است که چرا علم به عدم تأثیر مسقط است؟ چرا ما اگر علم داشتیم که تأثیر ندارد این ساقط میشه؟ سوال دوم، چرا احتمال به وجود تأثیر کافی است؟ همین که احتمال بدیم که این تأثیر داره کافی، و علم یا ظن به تأثیر در فعلیت و علم یا ظن به تأثیر در فعلیت وجوب لازم نیست و معتبر نیست. ما نمیگیم بعد علم به تأثیر داشته باشی یا ظن به تأثیر داشته باشی، نه، همین که احتمال به تأثیر هم بدی کافیه. خب پس از اون طرف چرا علم به عدم تأثیر مسقط است؟ از این طرف چرا احتمال به تأثیر کافیست و بیش از احتمال لازم نیستش؟ دقت بفرمایید. خیر، اینا سوالات اصلی ما باشد. اما سوالات فرعی، سوالات فرعی که ما باید بهش پاسخ بدیم، یک، احتمال معتبر فی ما نحن فیه عقلیست یا عقلائی؟ که جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم احتمال عقلائی هست نه عقلی. احتمال عقلی و عقلائی را مفصل با مثال توضیح دادیم که دیگه لا نعید ولا نکرر. سوال فرعی دوم، آیا در صورت سقوط وجوب حکم چنین امر و نهی حرمت است یا حکم دیگه ای داره؟ آقا من میدونم اثر نداره، میدونم امر معروفم و نهی از منکرم اثر نداره، این آدم کار خودش رو خواهد کرد. در این حال میگم ولی من میخوام امر معروف نهی از منکر کنم، آیا حرامه یا نه؟ حرام نیست، مثلا مکروهه، یا نه مکروه هم نیست جایزه، یا نه حتی بالاتر مستحبه. خب یه حکم باید داشته باشد دیگه که وجوب نیست، آیا حکم دیگه هم دارد یا نه؟ مثل به طرف بگیم آقا تو که میدونستی اثر نداره، نه تنها واجب نبود بر تو امر معروف نهی از منکر، بلکه حرام بود که این کارو بکنی. تو به چه حقی رفتی امر معروف نهی از منکر کردی؟ کسی رو که میدونستی گوش نمیکنه، میدونستی عمل نمیکنه. گاهی اوقات هم افراد اینو میگن دیگه، میگن بابا تو که میدونستی این گوش نمیکنه، میدونستی توجهی نمیکنه، چرا رفتی بهش گفتی؟ ولش کن. این تو لسان عرفی خود ما هم هست، ول کن رو بی خودی، چرا رفتی این کار کرد؟ دقت میکنی چه عرض بکنم؟ دیگه حالا در تقدیر این که ما بگیم که این جایز نباشد، خب پس این سوالاتی است که ما به چی پاسخ بدیم. اما اینکه چرا علم به عدم تأثیر مسقط است، به عقیده ما گذشته از روایاتی که حالا در اینجا هست و ما باید اونها رو بخوانیم و ببینیم که محتواشون چی است و دلالتشون چطور هستش، الاستدلال الرئیسی في اشتراط احتمال التأثیر في الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، این نکته است که می‌خوایم عرض بکنیم. ما این رو تو همون نوشته خودمون صفحه الکلام فی شرح شرایع الاسلام در حاشیه عبارت شرایع بنده اینطور نوشتم، در ذیل اون مطلب اینطور بیان کردم، حالا این عبارت ناقابل ناشیز خودم رو می‌خوانم و بعد هم عرض می‌کنم. اینطور نوشتم که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من التوسلیات و المهم فیهما انما هو حصول و غرض الشارع من اعتمار تارک المعروف و فعله ایاه و انتهاء مرتکب المنکر و ترکه ایاه. فاذا علم اطمئن ان الامر او النهی فی مورد ما لا یؤثران، در یه موردی علم و اطمینان دارد که اون امر و نهیش اثر نمیگذارد، ولا یترتب الاثر المطلوب علیهما، اثر مطلوب بر اونها مترتب نمیشه، ولا یحصل غرض الشارع بهما، غرض شارع به وسیله این امر و نهی حاصل نمیشه، فان وجوبهما ساقطان به منات لغویه. هم یک کلمه کل این پاراگراف برای همین کلمه به منات لغویه. ما میگیم این لغوه، لغوه، دقت کن چه عرض بکنم. چرا؟ دلیلش هم همینه، امر به معروف و نهی از منکر اینا از واجبات توسلیه هستند، قصد قربت درشون معتبر نیست. بله قصد قربت انسان داشته باشه ثواب میبره، اما لازم نیست، واجب نیست، بدون قصد قربت هم این انجام میشود. مهم اینه که غرض شارع حاصل بشه. غرض شارع چیه؟ اینه که معروفی که ترک شده است انجام بشه و منکری که مورد ارتکاب قرار گرفته ترک بشه. بعد این اگر بود غرض شارع حاصل شده. شاهدش هم این استش که اگر مثلا فرض فرمایید شما به جایی که خودت امر به معروف و نهی از منکر بکنی به رفیقت بگی فلانی تو این کارو انجام بده، اشکالی نداره. یا مثلا مصالحی در بینه، میگه او بگه اثرش بیشتره، او بگه مفاسدش کمتره، او بگه درد سرش مثلا کمتر میشه، او جهات اینطوری، یا اصلا تنبلیت میاد، یا حالا هرچی، مهم نیست. اگر به او بگه او بره انجام بده تمام میشه، مهم اینه غرض شارع حاصل میشه. لذا ما میگیم واجب کفایی هم هستش، چون غرض حاصل بشه دیگه کار تمامه. غرض که حاصل بشه کار تمامه، ما بیش از این مقدار چی آقا نمیخوایم، غرض باید حاصل بشه. بعد دقیقا میفهمیم غرض شارع هم همین استش که اون معروف انجام بشه و منکر ترک بشود. عرض محضرتون که حالا به هر نحوی که این مطلب رخ بده تفاوتی نمی کنند. خب پس این یه مطلبی که اینجاست. پس ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر از توسلیاته. حالا اگر من میدانم که این غرض به هیچ وجه من الوجوه با این امر و نهی من حاصل نمیشه، من میخوام برم امر و نهی بکنم، اصلا لغوه، لغوه، بیخاصیته، یک کار بیفایده ایست، لذا وجوبش هم ساقطه. زمانی وجوب معنا دارد که بشه انجامش داد، اما وقتی که نمیشه انجام داد، فایده ای نداره، ثمره ای نداره، غرض برش مترتب نمیشود، این یک کار کار لغوی هستش. خب
استاد، خب الان درسته این وجوب و این واجب یا این منکر درسته انجام میشه، ولی خود این حالا یه چیزی هستش که میگن جریان سازی، این گفتنه درست رو این تاثیر نمیذاره.
سلام نبین، شما صورت مسئله رو عوض نکنید، شما صورت مسئله رو عوض نکنید. ببینید اون عبارت هایی که بنده آوردم، خواستم تذکر دادم تذکر ندادم، متعالا حالا الان میگم. اون عبارت به این طور بود، فاذا علم اطمئن ان الامر او النهی فی مورد ما لا یؤثران، اثر نمیگذارن، مطلقا اثری ندارن، چه بر این فرد چه بر جامعه چه هیچ. ولا یترتب الاثر المطلوب علیهما، اثر مطلوب بر اونها بار نمیشه. ولا یحصل غرض الشارع بهما، غرض شارع حاصل نمیشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بله یه وقت از شما میگه آقا نه اینا مهم نیستن، من از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره به اینا میگم تا دیگران حساب کار خودشون بکنن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یه وقتی یه آقای یه نامه دید و به یه آقای دیگه خیلی مبهم شد، بعد خب بحث بود که این نامه درسته یا درست نیست، مثلا خوب بود این نامه رو داد، خوب نبود، کاش این نامه رو مثلا نمیداد، یا مثلا فرض کنید که بخاطر تعدیلش میکرد فلان از این حرفا. بعد یکی از اعاظم میفرمود که مهم نیست که اون آقا الان مخاطب این نامه از کیه، مهم این است که این نامه صادر شد، بقیه حساب کار خودشونو بکنن. بفهمن که باید توجه خودشون حواسشون جمع بکنن، نرن مثلا فرسون که با اصحاب فتنه ملاقات بکنن یا چیزای از این قبیل. از نظرتون که نه، این بدونن که بازخورد سنگین دارد. اینطور نیست که همه سکوت بکنن برو خودشون نیارن، نه، اگر برن با اصحاب فتنه ملاقات بکنن، عکسشو چاپ بکنن این بر اون بر و پخش بشه مطلب، این بی پاسخ نمیمونه، چون اون طرف هم داره تست میکنه ببینه که اگر همچون ملاقات، یعنی اون اصحاب فتنه اونا میخوان برن اگر کسی با اینا ملاقات بکنن و اینم خبرش پخش بشه عکس العمل تندی هست یا نه، اگر بلن نه خیلی خبری نیست بیشترش میکنن، شدیدترش میکنن، تبلیغاتشون افزایش میدن، وقتی دیدن نه اینطور نیست، برای اون کسی که این ملاقات رو انجام بده هزینه ایجاد میشه، برای ملاقات کننده هزینه ایجاد میشه، هم افرادی که میخوان ملاقات کنن حساب کار خودشون میکنن، هم اونا هم میفهمن که اگر نخوان برای رفقای خودشون هزینه ایجاد بشه نباید خبرش رو جایی مطرح کنن، برفرض اگر ملاقاتی هم باشد. میخوام عرض کنم خدمتتون که اینطوره، یعنی گاهی اوقات آثاری، خب اینو از محل بحث ما خارجه، دقت میکنید چه ارزش داره، اونا که اثر دیگه، اونا خودش قرض است برای اغراض شاره، ولی فرض کنید اثری براش مترتب نمیشه، یعنی این که فعل معروف نه در این مورد خاص نه در هیچ جای دیگه ای این صورت نمیگیره، یا ترک منکر صورت نمیگیره، ما اینجا داریم بحث میکنیم. عرض نظرتون که اگر این توش لغو کار لغو است، اما اگر شما گفتید نه لغو نیست، از لغویتی که عدم لغویت معتنابه ها با، نه اینکه شما فرض که در بحث مکاسب محرم دارید دیگه، مثلا میگید که یه چیزی که منفعت محلله مقصوده اندل اغلا نداشته باشه به اشراعش جایز نیست، خیلی خوب معاملش درست نیستش، اکل مال در مقابل این بگیم اکل مال بالباطله و چیزای از این قبیل، خیلی خوب اونجا میگید مقصوده اندل اغلا یعنی معتنابه ها باشد، آن این غرض اصلی از این خرید و فروش این باشه عادتا و اغلاییان منفعت غالب این باشد که چنین، مثلا منفعت غالبه گوشت خوک این است که بخورن این رو، ها یه کسی به حال برای دوستان مکاسب معمولا مسابقات توضیح میده، گفتم مثلا یه کسی به حال من یه جسد خوک رو میخرم میارم میذارم زیر پام میرم بالاش، یه چیزی بالای کموده میخوام وردارم دستم نمیرسیده، چون که یه جسد خوک رو خریدم آوردم گوشتم اینجا رفتم روش تا از بالای کمد چیزی بردارم، با احسن این خیلی این شما میگه آقا اینم یه منفعتی است، من دارم استفاده میکنم، دارم بهره میبرم، نمیخورم نشم، این خیلی حرفه، دقت این اوغلایی نیست، اینقدر بر جذب. حالا این عدم لغویت مثلا چجور، مثلا لغویت میگه آقا ببین من گلوم گرفته بود، گلوم گرفته بود، میخواستم خود صحبت کنم گلوم باز بشه، رفتم امر رو نهی از منکر کردم گلوم، این دیگه نمیگن اثر مطلوب از امر رو نهی از منکر، دقیقا پر چه عرض میکنم، نه اثر مطلوب از این همون است که معروف در جامعه رواج پیدا کند منکر ترک بشه. اما حضرتون که حالا اگر شما اونجور آثار رو بتونید برش مترتب کنید فی مورد ما سلم نام، کما اینکه گاهی اوقات اصلا ما میگیم که اگر یه منکری به نحو اجتماعی داره انجام میشه به نحو گسترده سر و صدا به پا کرده، ولی اون که شما میدونید خود همین شخص مرتکب هم در اثر نهی از منکر شما این منتهی نمیشه، دست بر نمیداره، اما لازم است سر و صدا به پا کنید، لازم است بگه آه چرا آقا این کارا رو میکنید، فاید دادی فو داد فرات کنید، معلوم بشه این جامعه زنده است، این مسلمین زنده هستن، بی تفاوت نیستن، اونا دیگه مسائل دیگه است. فعلا در مورد همین مورد خاص ما به شکل کلی میگیم که لغویت، اونا مگر آثار مترتب بشه طبیعتا از لغویت خارج میشه، ما بحثی نداریم اینجا. خب پس اصل دلیل رو ما لغویت میدانیم، میگیم اصلا لغوه، این لغوه، اما حالا علاوه بر این که لغویت رو اینجا ما مطرح میکنیم، پس در حقیقت به نوعی دلیل ما یه دلیل عقلی هستش، دلیل ما یه دلیل عقلی است، میگیم لغویت. اما حالا علاوه بر این هم روایاتی در اینجا هست و هم ادعای اجماع و چیزهای از این قبیلی که قبلا هم اشاره کرده بودیم بهش در اینجا وجود دارد. من در این فرصت باقی مونده یه مقداری روایات رو بخوانم، باز باید برگردیم البته در اون باب، یا میخواهید که بله من عذرخواهی میکنم، حالا این قبل از این که ببینم که این حال به روایت بس بخونیم چون بعد تصمیم بحث طولانی است بماند. بذار روایت رو بخونیم. یه سری روایاتی در اینجا مطرح شده است که در جواهر هم صاحب جواهر این روایات رو متذکر شده و ما اینها رو بعضی هاشو سابقا هم به نوعی اشاره کردیم، از جمله روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام که عرض کردیم که این روایت رو در بفرمایید که کافی شریف در اونجا این روایت آمده است و وجود دارد. البته ما بیشتر به ابتدای این روایت توجه داشتیم، اونجا که می‌فرمود که بحث بل العالم بالمعروف من المنکر، اونجا را اشاره کردیم، اما حالا الان می‌خوایم که قسمت‌های دیگرش هم مورد توجه قرار بدیم. اولا در همین روایت مسعدت ابن صدقه اینطور بود، ابتداش این بود: سئل، قال مسعدت ابن صدقه، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر اواجب هو على الامه جميعا، فقال لا، فقيل ولما، چرا بر همه واجب نیست؟ قال انما هو على القوی المطاع، قوی که مورد اطاعت قرار بگیره، العالم بالمعروف من المنکر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا. پس قوی مطاع باید باشد، کسی که وقتی امر می کند مورد اطاعت قرار بگیره، یعنی گوش کنن به حرفش، ترتیب اثر بدن، اثری برش مترتب بشه. این اون صدر روایت تا میاد به این قسمت. و قال مسعده سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الحدیث الذي جاء عن النبی صلی الله علیه و آله ان افضل الجهاد کلمت عادل عند امام جائر. ما معناه؟ باز مسعده میگد که شنیدم که ابا عبدالله علیه السلام میگوید که در حالی که از ایشون سوال شده بود درباره این حدیث، آمدن پیش یک شخصی، آمده و پیش امام صادق علیه السلام پرسیده آیه حدیثی از پیامبر داریم که ان افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، بهترین برترین جهادها یک سخن عادلانه است در نزد امام جائر، انسان ظالم و اون سلطان ظالم. مثلا ما معنا این چیه؟ قال هذا على ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه یا يقبل منه و الا فلا. اینی که پیامبر خدا فرمودن این گونه است که اولا شخص که میخواد امر بکنه معرفت داشته باشه، خیلی خوب، ثانیاً بر این که و هو مع ذلک یقبل منه، ازش مورد پذیرش هم قرار بگیرد، یا یقبل منه، اون امام جائر از او چی؟ بپذیرد، مقبولیت داشته باشه، و الا فلا، اما اگر نه چنین مقبولیتی در کار نباشه، این سخنش رو نپذیرند، فلا، یعنی واجب آقا نیست، حال بگیم که این وجود ندارد. البته اون کلمه اینطور است که ان افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، فلا نفی میکند افضل الجهاد بودن را، فلا نفی میکند افضل الجهاد بودن را. حالا تا اینجا داشته باشید مطلب رو. پس این یک روایت. روایت دیگری داریم از یحیی، خبر یحیی هستش که این را هم در باز در محضر مبارک که کافی شریف آورده اونجا دارد که انما یؤمر بالمعروف و ینها عن المنکر، آن بله، مؤمن متیقظ، یا مؤمن تو کافی اینطور، مؤمن فیتعظ، آن او جاهل فیتعلم، اینطور مؤمن متیقظ یا مؤمن فیتعظ او جاهل متعلم او جا، یا اینکه یا نسخه بدلش جاهل فیتعلم، در کافی اینطور دارد ظاهرا، در محضرتون که فیتعظ و فیتعلم اینطور دارد. این امر معروف می شود و نهی از منکر می شود، آدم حسابی، مؤمنی که بیداره یا مؤمنی که اهل موعظه پذیریه، یا اگرم جاهل هست جاهلی که اهل تعلم و یادگیریه، میپذیره، یاد میگیره، زیربار میره. و اما صاحب صوت و سیف فلا، صوت یعنی شلاق دیگه، صاحب شلاق و شمشیر فلا نخیر، این لا یعمر ولا یونها، این کارش نداشته باشه، این به درد نمیخوره، این فایده نداره. آدم قدر قدرت ظالم جائری که اون که زیر بار نمیرد که شما میخواد نصیحتش بکنید امر و نهیش بکنید. در خبر داوود رقی باز این هم در کافی شریف آمده، من یک کافی رو که میگم یه شفر دارم عرض کنم، در کتب دیگه هم احیانا این روایات آمده است، در کافی شریف آمده است از داوود رقی: لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. این همون جمله که شما گفتید توی روایت هست، عرض محضرتون که استزاوار نیست برای مؤمن که خودشو ذلیل کنه، خار کنه، سبک کنه، کوچیک کنه، نکنه این کار. قیل له و کیف ذلك، چطور میشه مؤمن ذلیل میشه، خار میشه، کوچک میشه؟ قال یتعرض لما لا یطیق، یه سنگی بلند میکنه که توان بلند کردن، یه سنگی رو میره بلند کنه که توان بلند کردنشو نداره، یه کاری رو میخواد انجام بده که توان انجامشو نداره، یه مسئولیتی رو میخواد بپذیره که نمیتونه به انجام برسونه. نکنه این کار، تو چرا خودت ذلیل میکنی، چرا خار میکنی؟ حالا این نکته ای سالا خارج بحث امر و نزمون کرد، این نکته خیلی جالبی است، و اون این که انسان ها گاهی اوقات به جایی که توانایی هاشون رو نشون بدن، ناتوانایی هاشون رو به نمایش میذارن. خب مرد حسابی، تو به عرضه این کار رو نتاری، چرا به خودی، چرا وارد این عرصه میشی؟ وارد این کار تو نیست، مثلا تو که بله این تو کار هر بز نیست، خر من کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن با طرفینش ناجوره این بر باشیم بزیم اون بر باشیم گاو، چه کنیم مثلا تو که نه، حالا شما عقص به همون مرد کهن به اونجا عقص کنه، در تقدیر اینطوره که شما این کار نیست. ما تو این بحث علمی هم اینو داریم احیانا، درسو میزه این شخصی ما دیگه بحث علمی ارائه میکنه، در این نشست علمی مثلا نظریه یا به عنوان ناقدی یا کتابی مینویسد، مقاله مینویسد، درسی میگذارد، آقا این کار تو نیست، ولش کن، حوض کردی از وقت، این کار تو نیستش، اهلش بسپر، شما برو هم کاره که تا قبلا انجام میدادی و نمیدادی همون رو سمیز ادامه بده. ارسم خواهد توی که حالا اینم اینه، میگه آه چرا خود تو خار و ذلیل میکنی؟ میگه چطور؟ میگه یتعرض لما لا یطیق، متعرض کاری میشد که توانشو نداره، توانشو نداره. خب حالا از این روایت چی استفاده کنیم؟ از این روایت استفاده کنیم که انسان یک کاری رو انجام بدهد که توانش نداره، از جمله همین امر و نهی که نمیتونه به نتیجه برسونی، غرض حاصل نمیشه، غرض لازم حاصل نمیشه از این امر و نهی، پس نکنیم کارو، رها بکن. البته انصافا خب این روایت که خب یک حالت تلقی دارد، فقط این مورد در بر نمیگیره، ولی خب این هم یکی از مصادیقشه، کما اینکه بزرگان ما اعلام و اعاظم هم آمدن در هم در بحث جهاد، هم در بحث امر معروف و نهی از منکر، در اینجاها مخصوصا در امر معروف و نهی از منکر آمدن این رو متعرض شده اند. کافی هم در همون قسمت جهاد اونجا متعرض شده است این رو، دیگر بزرگان هم احیانا در بحث امر معروف و نهی از منکر این روایت رو، این حدیث رو متعرض شده اند، خبر رو متعرض شده اند، که خب برحال یعنی از این در این زمینه از این روایت استفاده شد. خبر دیگری رو بخوانم، خبر حرف یا حارس، حالا شاید صحیحش حارس بشه، خبر حارس در اونجا دارد که امام علیه السلام طبق این خبر فرمودن که به هر حال اگر کسی آمد علیه ما مطلبی گفت، حرفی زد، چیزی گفت، اینا شما هم برید باش بحث بکنید، تقولو له قولا بلیغا، برید باش بحث کنید، صحبت بکنید، با قول بلیغ جوابشو بدید، اینطور همچنی مثل بیچاره ها و مساکین گوشه نشید تماشا کنید، تو هم برید چیز بگو، بالاخره وقتی دارد علیه ما اهل بیت حرف میزنه، تو برو حرف بزن، بحث کن، دفاع کن، مطلب بیان بکن. قلت و جعلت و فداک، اذن لا یقبلون منا، از ما قبول نمی کنن، فایده نداره، دقت میکنید. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم، اگر میبینید زیر بار نمیرند پس ترکشون کنید، رهاشون کنید، واجتنبوا مجالسهم، دیگه لااقل نرید تو مجالسشون حضور پیدا بکنید که سیاه لشکر هم اضافه کنید، اگر میری اونجا برو که خاطرتون که کس طلاب فاضل ایشون تعریف میکرد، میفرمود که بله از دوستان هستیشون، میگفتش که چند سال قبل مشرف شده بودیم مکه مکرمه مدینه منوره، در مدینه در مسجد نبی یکی از همون شیوخ وهابی این جلسه ای داشت، می نشست و تفسیر قرآن میگفت، جمعیت دور تا دور نشسته بودن و داشتن گوش میکردن استفاده میکردن. بعد گفت سوالی هم اگر هست بپرسید. میگم من یه سوال روی کاغذ نوشتم، سوال تفسیری بود ناظر به اون بحثی که بودش، ولی خب سوال جهتدار بود دیگه، این بحثا که اثبات عقاید خود ما هست، چون که اصلا کاملا ناظر به همون حرف بود که زد، همون حرف که زد دقیقاً به نفع همون دیدگاه های ما بود. البته مطلبشون گفت به من چون چند سال گذشته فراموش کردم. میگم کاغذ روی کاغذ نوشتم و دست به دست دادم که بره جلو که نفهم از جان محمود بره بده بره مثلا هی دادن دست به دست رفت و داره بس این شیخ اخواتی که آه شیخ وهابی بالا نشسته بود و سوال خون و یه دفعه ای فهمید که این سوال اصلا طبیعی نیست و این کی این سوال پرسه از یه حرفا و جواب نداد. جواب نرفت که جواب بده، خیلی جالبه، حداقل یه ماسمالی بکنه یه نه هیچی از جواب نرفت. چه سوالیه، یعنی چه سوالای مطرح میکنه؟ من گفتی که آخر زمون سوال هم دیگه سوال های ناجوری شده، حتی اون نگفته، من شوخی میکنم بنده عرض بکنم. بگذار در تقدیم مراد این استش که اگر میتونی بری اونجا سوالی طرح بکنی، چالشی بکنی، بحثی بکنی، حرفی بزنی سلام نو، اما نمیتونی بری اونجا مثل علیرضا بالله حالا دور از جون بالاخره شیعیان و مؤمنین مثل بوز اخفش بنشینی اونجا یه سر تکون بدی، نرو اجتنبو مجالس هم اگر مینی گوش نمی کنن. اگر مینی گوش نمی کنن یعنی چی آقا؟ یعنی دیگه از شما ساقط، یعنی ساقط. اگر میپذیرن یا بالاخره میشه باشون بحث کرد سلام، اما اگر نه میگی نمیپذیرن از شما ساقطه. وحجروهم وشتنبو مجالس هم. در خبر عبان این طور آمده است، باز این خبر هم در کافی شریف هستش، خبر قبلی هم خبر حارث هم در کافی آمده است. هر منظورتون که در خبر عبان این رو دارد که کان المسیح یقول، هر منظور مبارکتون که ان تارک شفاء المجروح من جرحهی شریک و جارحه لا محاله الا انقال. هر منظورتون یک کسی که ببیند یه مجروحی هست اما نره کمکش بکنه و او رو درمان بکنه، این شریک کسی است که به او جراحت وارد کرده، البته در صورتی که بتونه ها، نره بدتر خرابترش کنه. بله تا جایی که فرمود تکذالک لا تحدثوا بالحکمه غیر اهلها فتجهلوا، از محضرتون که با حکمت سخن نگید مگر با اصلا فهم به حکمت سخن نگویید با غیر اهلش، این افرادی که اهلیت برای حکمت ندارن، نمیفهمن، بد برداشت میکنن، هی با شما جدل میکنن، جدل و مراء میفته، سکوت بکنید. این موارد سکوت بکنید، اصلا هیچ پاسخ ندید بهتر هست. عرض نظرتون که و خود شما جاهل میشید، یعنی چقاطی این بحثای جاهلانه و اینطور. ولا تمنعوها اهلها فتعفمو، از اون طرف اگر کسی اهل حکمت بود منع نکنید حکمت رو از او، حکمت رو با او در میان بگذارید. ولی یکن احدکم به منزلت طبیب المداوی، هر یک از شما باید به منزله یک طبیب و یک پزشک درمانگر باشد. ان رعا موضعا لدوائهی و الا امسک، اگر دید ان رعا موضعا لدوائه، اگر موضعی برای دوائش دید می شود اینجا دارو رو به کار برد، درمان رو به کار برد که استفاده می کند. و الا امسک، اما اگر موضعی ندید فایده نداره، ثمره‌ای نداره، نتیجه نمیده، امسک دست نگه میداره و اقدام نمی کند. این هم برخی از روایاتی که اینجا مطرح بود و ما داشتیم. پس ملاک لغویت رو عرض کردیم، اجماعی که اینجا ادعا شده است یا لاخلافی که برخی دیگر فرمودن که عرض کردیم، لااقل می شود گفت که چه بسا شهرتی بشود ادعا کرد در اینجا. و بعد هم روایاتی که خواندیم، گرچه این روایات همه به لحاظ دلالت یکسان نیستند و مختلفند، یعنی اینطور نیست که از همشون بشود در این جهت استفاده کرد، اما بالاخره توضیحاتی دارد که دیگه امروز وقتمون تمام شد، بماند انشالله برای فردا بتوانیم سر وقت آغاز بکنیم که دیگه برسیم یه مقداری که لااقل این شرط دوم رو فردا انشاءالله تمام بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله علی محمد و آله.